داشتن داده های دیدبانی هست، صحت این پیشبینی ها بالاتر میره. در واقع اگر بتونیم ما کامپیوترهای پرسرعت داشته باشیم و داده های دیدبانی که از قبل جمع آوری کردیم، که الان کشتی تحقیقاتی خلیج فارس داره بهترین داده ها رو دریا که امکان تأسیس ایستگاه هواشناسی نیست رو برای ما سمت و سرعت باد، دما و فشار و سایر پارامترهای هواشناسی رو اندازه گیری میکنه. از این داده ها ما میتونیم برای تدقیق مدل ها استفاده بکنیم و صحت این مدل ها رو بالاتر ببریم. و همه جای دنیا نمیتونن ادعا بکنن که صحت پیشبینیاشون 100%، ولی میتونیم به واقعیت خروجی مدل ها رو نزدیکتر کنیم و بتونیم اینها رو پیش بینی بدیم. یکی از اهداف برنامه اقلیم در واقع راه اندازی سامانه هشدار و پیش بینی مخاطرات جوی اقیانوسی ناشی از تغییرات اقلیمی هست. این کار داره با همکاری مرکز هشدار پژوهشگاه انجام میشه. نتایج خروجی های مدل های ما هر روز دارن تدقیق میشن تا بتونیم این پدیده‌های حدی رو پیشبینیشون رو یعنی در واقع به واقعیت نزدیک بکنیم.
انشالله چون این خواهد بود. خانم دکتر، من یه فیلمی میدیدم، نمیدونم چقدر متعید حضرت علی و جناب استاد آقای دکتر ابتدی هستش، در رابطه با نیروهای کوریولی صحبت میکرد، گردش زمین و اینها. آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد؟ یعنی این فرایند خیلی شفاف بپرسم، حالا شاید بفهمید حوزه تخصصی نیست، ولی به نوعی حالا با یه نگرش دیگه، البته اینم از جواب استادم خواهم پرسید، ایران وارد دوره ترسالی شده؟
به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که الان وارد ترسالی شدیم یا نه. نیاز به زمان بلند مدتی داریم و همچنین که من گفتم واقعا جو خیلی تغییر پذیره. به شما نمیتونیم بگیم که این خوشسالی ها برای سالهای آینده طول خواهد کشید یا این ترسالی که امسال خدا رو شکر داشتیم برای سالهای آینده هم همین روال رو خواهیم داشت. واقعا میگم زودتر از 14 روز ما نمیتونیم آینده رو ببینیم توی علم هواشناسی.
بسیار عالی، خیلی ممنون از صداقتی که داشتید، چون به هر حال این نگرش و این تفکر هست که شاید سازمان فلان کمکاری کرده، به هر حال دیگه به هر حال واقعیت جامعه از میکنم، یا مثلا چرا زودتر گفته نشده، چرا مثلا امکانات نبوده. من از خدمت استاد جناب دکتر ابتهی میپرسم، یه وقت در مورد برنامه‌های آینده پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی بفرمایید. یکم
ما در پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی برای اینکه بتونیم پژوهش‌ها رو منسجم‌تر و هدفدارتر بکنیم و اونها رو مرتبط بکنیم با مسائل کشور و به نوعی علم نافعی ازش حاصل بکنیم،
اصلا
از سال گذشته شروع کردیم به تدوین 3 برنامه و این برنامه ها رو تلاشمون بر این هست که منحصر به پژوهشگاه نباشه و سعی میکنیم که همکارانمون که در دانشگاه های دریایی و ساحلی کشورمون هستن رو هم وارد این برنامه ها بکنیم، به این صورت که همکاران پژوهش‌هاشون رو یا پایان‌نامه های دانشجویان تحصیل و تکمیلی رو در این برنامه ها که خودشون هم البته قبول دارن و به همکاری اونها این برنامه ها تدوین میشه انجام بدن
انشالله.
یکی از این برنامه ها پایش خلیج فارس و اطلاعات و داده هایی که به ویژه به وسیله کاوشگر خلیج فارس جمع آوری میشه. یکی از حوزه‌هایی که درش کار میکنیم انشاءالله حوزه فناوری های دریایی، یعنی فناوری هایی که مرتبط با سنجش های دریایی، سنجش پارامترهای آب و اطلاعاتی که در سواحل ما به اونها نیاز داریم. این اطلاعات بسیار مورد نیاز صنعت و توسعه دریا محور هستن، همطور که مستحضر هستین. یکی از موضوعات مهم در کشور ما که مورد توجه رهبری عالی کشورمون هم هست توسعه دریا محوره، یعنی
احسن ما بتونیم بالهایشون تاکید کردن
سواحل مکران که ثروت بسیار ارزشمندی برای کشور ما، اما از نظر سکونتگاه، از نظر جمعیتی که در حاشیه اون هست و از نظر صنایعی که هست خیلی میتونیم بگیم توسعه نیافته هستش. جا داره که توسعه پیدا بکنه و برای توسعه قطعا نیازمند به دانش مرتبط با دریا هستش. به هر صورت اینها نیاز به فناوری هایی دارن علاوه بر دانش پایه. یه بخش از کاری که انجام میدین بر حوزه فناوری های دریا هستش و یک برنامه‌ای هم که خانم دکتر غفاری مسئولیتشو دارن، موضوع تغییر اقلیم و پایش های جوی. انشالله در چارچوب این برنامه ها که البته خب برنامه های وسیعی هم هستن و میتونن رشته های مختلفی رو در خودشون قرار بدن، بتونیم هدف های بزرگی رو که دنبالش هستیم بهش برسیم و انشالله بعد چند سال، بعد یه دوره 5 ساله مثلا یا یک دوره 10 ساله بتونیم قدم بزرگی و یه جهشی رو داشته باشیم در توسعه علم اقیانوس شناسی. هرچند این رو هم باید عرض بکنم و شکرگزار باشیم خاطر اینکه پیشرفت علوم دریایی در کشور ما در 10 سال گذشته پیشرفت چشمگیری بوده که از نگاه جهانیان هم پنهان نمونده و طبق اطلاعاتی که یونسکو منتشر کرده بر اساس انتشارات جهانی ایران و چین دو کشوری هستند که در حوزه علوم دریایی رشدشون از همه کشورهای دیگه بیشتر بوده در سالهای اخیر.
بسیار عالی. سپاسگزارم از ریاست متهم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهروز عبدی، بنده که بسیار استفاده کردم. یه جمله آخر هم سرکار خانم دکتر پروین غفاریان بفرمایید که یه جنبندی هم باشه در حد 30 ثانیه اگر دغدغه‌ای دارید، موردی هست یا نکته باقی مونده.
خواهش میکنم. این چون که جو خیلی تغییر پذیره ما باید همواره آماده باشیم که خودمون رو سازگار کنیم با این پدیده های حدی که اتفاق میفته. این پدیده حدی میتونه که یک طوفانی باشه، یک سیلاب باشه، یا اینکه حتی در واقع گرم شدن آب دریاهای ایران باشه. همواره باید خودمون رو آماده بکنیم که کمترین آسیب رو ببینیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم خانم دکتر پروین غفاریان، رئیس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی و مدیر برنامه ملی تغذیه اقلیم. آقای دکتر عبدی، جمله آخر چیزی باقی مونده در آستانه روز ملی خلیج فارس بفرمایید.
من از شما تشکر میکنم خاطر توجهی که به موضوع دریایی داشتید و به روز ملی خلیج فارس. امیدوارم جوانان مستعد کشورمون با علاقه وارد رشته های علوم پایه و رشته های علوم دریایی باشن و برای توسعه آینده کشور ما بتونن مفید باشن. انشالله
چون این خواهد بود و که حضور شما بزرگواران و محققین ارجمند. شنوندگان عزیز، سری به اتاق فرمان بزنیم و در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم.
به نام نامی خاک تو سوگند که جانم خورده با عشق تو پیوند، همیشه آسمانت پر ستاره، شکوه قله هایت بی همانند، درون رودهایت عشق جاریست، بهارت تازه تر از عطر لبخند. ای شهیدانت سیاوش، دشت های لاله گونت کربلا، خاک تو آینه ی جان، ای بهشت آرزو ایران ما. ای شهیدانت سیاوش، دشت های لاله گونت کربلا، خاک تو آینه ی جان، ای بهشت آرزو زوهایت خزان دور، غرور سروهایت سایه گستر، خلیج فارس چون نام بلندت، عزیز و بی نظیر و روح پرور، خلیج فارس چون نام بلندت، دشت‌های لاله گونت کربلا، خاک تو آینه ی جان، ای بهشت آرزو ایران ما. چیدان از سیاوش دشت های لاله گونت کربلا خاک تو آینه جان ای بهشت آرزو ایران ما
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه زوزنقه در خدمت شما بزرگواران هستیم در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تا ساعت 12 نیمه شب. شنوندگان عزیز، با معرفی یکی از مفاخر عزیز وطنمان جناب آقای پروفسور شکراللهی در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. جناب آقای پروفسور شکراللهی بیشک یکی از برجسته ترین مفاخر عزیز وطنمان هستن، شاید کمتر بهشون پرداخته شده. بعد از بخش‌های برنامه یا در حقیقت بخش اخبار علمی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، اجازه بفرمایید یادی هم از ایشون بکنیم. در خدمتتون هستیم.
من در اسفند ماه سال 1342 در تهران متولد شدم. پدر من کارگر بود در شرکت بایر ایران شیمی. در اون زمان دایی بزرگم جناب آقای مهندس شکرانیان وارد دانشگاه شده بودن، بعد که معدن رو تموم کرده بودن، و ایشون تعلیم و تربیت علمی رو وارد خانواده کردن. من یادم میاد که 5 ساله یا 6 ساله بودم که شروع من نظریه مجموعه ها رو به اون زبانی که من میتونستم یاد بگیرم به من یاد میداد. و این خیلی چیز جالبیه، به خاطر اینکه به محض اینکه آدم متوجه میشه که این چیز رو بلده و در اون رشته یه کاری از دستش برمیاد، این خودش مشوق بزرگیه. اینطوری متوجه شدم که بر من میتونم ریاضی ببرم جلو. ریاضی چیزی که من خوشم میاد و ریاضی چیزیه که من میتونم ازش از لذت ببرم و در کنارش میتونم کارهایی رو انجام بدم. و اصولا شاید بشه گفت که از کلاس ششم پنجم حتی تقریبا من مطمئن بودم که میخوام ریاضیدان بشم. ریاضی یکی از علوم پایه هست مثلا من، و کاربردش در علوم مختلف خب زیادتر یا کمتره. اگه شما مثلا فرض کنید در فیزیک نگاه کنید، خب کاربرد ریاضی فیزیک بسیار زیاده و حتی تا اون حد که فیزیک مقدار زیادی از ریاضی رو فیزیک برده جلو. بخاطر اینکه ریاضی یک زبانه، میشه علم مسلمان هست، ولی زبانیه که به وسیله اون ما میتونیم پروسه های مختلف رو مدل سازی بکنیم به یک صورت بسیار ناب و از اون استفاده بکنیم که چیزایی رو که میبینیم توضیح بدیم. مهمترین ایده‌ای که پیش میاد ایده‌ای هستش که آدم خودش عجین میشه با موضوع و ممکنه یک ایده بسیار ناب و جالبی داشته باشه. من معمولا به دانشجوام نمیگم که این ایده خوب نیست و نرو دنبالش به هیچ وجه. اگه ایده ناب باشه، اگه ایده ناب نباشه، خب میتونم بهشون بگم که مثلا این کار انجام شده، ولی اگه انجام نشده به هیچ وجه من جلوش رو نمیگیرم. اینا اتفاقا از استاد خودم یاد گرفتم، چون اون موقع من میخواستم یه کار بسیار مهمی خودم انجام بدم در سن بسیار کم البته، و اون استادی که داشتم میگفتن که این خب ممکنه به جواب نرسه، ولی کاملا دست منو باز گذاشت که من خودم دیدم که به جواب نمیرسه. وقتی که رفتم پیشش گفت خب من میدونستم، ولی عمدن سعی کردم که تو اینو ببینی، چون که درسته که بعضی راه‌ها بیراه است، ولی در کنار راه گلهای زیادی وجود داره که آدم میتونه بو بکنه و راه رو یاد بگیره. و من عمدن این کارو کردم که تو این راه رو یاد بگیری. آدم از بیراه رفتن راه خیلی جدیدی میتونه پیدا بکنه. و این دقیقاً سرمشق شده برای من و دانشجویان. ایده ناب اولا ایده ای که ممکنه تا به اون صورت وجود نداشته قبلا، و ایده ناب به هیچ وجه دلیل نمیشه که این ایده کار بکنه یا بسیار خوب باشه یا بد باشه. ایده ناب برای من حداقل ایده ایه که کاملا سوا از ایده های دیگه به وجود اومده باشه. مثلا یک شخصی میاد و فرض کنید یه موتور جدیدی طراحی میکنه که اصلا با موتورهای دیگه کاملا فرق داره. ممکنه که عملا تولید انبوه نتونه انجام بده یه هر چیز دیگه ای، ولی ممکنه مثلا این طریقه احتراق رو کاملا تعریفش رو عوض کرده باشه. اون برای من ایده نابه. حالا کارایی اون ایده چی باشه یه چیز دیگه است. این ایده های ناب منو خیلی جذب میکنه، چون که اون ایده های نابه که یه چیز میبره جلو. جهان اسلام شاید بتونه به اون اوج قبلیش برگرده وقتی که قدم به قدم پیشرفت دادن بکنه توی این جهان و به کار، به نتیجه کار اهمیت بده، به جای اینکه به خود کار اهمیت نشون داده باشه.
خب در خدمت شما بزرگواران هستیم. ساعت 23:30 و 21، 22، 23 ثانیه هست با برنامه زنده زوزنقه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سریع به اتاق خبر بزنیم با همکاران گرانقدرمون جناب آقای محمد جواد ترابی، سرکار خانم سپیده شرباف و جناب آقای محمد حسین جهانپناه. در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
توسعه یعنی دیوایس و اپلیکیشن ها مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه، یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که به تازگی تو ایسکا فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
خب مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من محمد حسین جهانپناه هستم و با بخش دوم اتاق خبر در خدمت شما هستیم. خانم شرباف این بخش رو شروع میکنن با خبری که میخوان در موردش صحبت کنن.
این خبرمون یکم متفاوت از خبرهایی که معمولا راجع به پزشکی، سلامت یا فناوری های این حوزه میدیم. میخوام راجع به آماری صحبت کنم که به تازگی دانشگاه اوهایو داده از آمار ویروس هایی که جمعیت های ویروسی که توی سطح اقیانوس ها هستن. ما بحث چالش و گفتگومون راجع به روز ملی خلیج فارس بود، بحث دریاها و اقیانوس ها شد. خالی از لطف نیست اینو بگیم که خود اقیانوس ها یا حالا آب های آزاد در سطح جهان با چه خطراتی مواجهند، خطراتی که محیط زیستیه ولی در نهایت میتونست به سلامت ما هم لطمه بزنه. حالا آماری که باعث شده که یک خبری منتشر بشه ازش این هستش که اقیانوس ها به طور کلی از قطب شمال گرفته تا قطب جنوب و از سطح تا عمق 4000 متری حاوی بیش از 200,000 نوع جمعیت ویروسی مختلف هستن. وقتی صحبت از این عدد میشه خیلی خوب میتونه عدد زیادی باشه و البته که بیشتر اینها برای انسان بی ضررن، یا شاید بگیم که ما که با اقیانوس ها کاری نداریم. اما به طور غیر مستقیم چه جاهایی میتونن تاثیر بذارن؟ روی آبزیانی مثل نهنگ‌ها، رو سخت‌پوستایی مثل خرچنگ و میگوها میتونن تاثیر بذارن؟
در مورد ویروس‌های صحبت می‌کنیم که به طور بالقوه در یخ‌های حالا قطبین زمین زندانی شده بودن برای سال‌ها و حالا به نتیجه گرمایش
از یخ‌های قطب شمال جنوب گرفته تا حتی مناطق استوایی که کانون مهم تنوع میکروبی هم هستن، خب اونجا این ویروس‌ها رو
تهدیدش رو که اشاره کردین، خب اگه اونایی که تو اقیانوسه که الان نمیتونه تحت مستقیم
باشه، خب همین می‌خواستم مستقیم شاید ما بگیم به ما کاری ندارن و اکثرشون هم برای انسان بی ضرره، ولی اینا میتونن میکروب‌های رو آلوده کنن که خودشون عامل حیاتن. اصلا حیات بدون یک سری از میکروب‌ها ممکن نیست. حتی روی پلانکتون‌های تاثیر می‌ذارن، یعنی آلوده‌شون می‌کنن که تولید کننده بخش زیادی از اکسیژنن، جاذب دی‌اکسید کربن هستن و ویروس‌های در ابعاد بزرگتر، حالا بهشون اصطلاحا ویروس‌های غول‌پیکر میگن، اونها میتونن حتی جلبک‌ها رو هم آلوده بکنن. در نهایت داره شیمی دریا رو آلوده میکنه و تحت تاثیر قرار میده و عوارضش به طور غیر مستقیم روی انسان هم گذاشته
میشه. این آب شدن یخ ها رو دارین اشاره میکنید؟
نه، الان فقط دارم به بحث ویروس ها تنوع میدونم، مگه اینا
اونایی که توی آب وجود داشته قبلا هم بوده دیگه، نبوده؟
تنوع ویروس هایی که به مرور به خاطر تغییر شیمی دریا توی سطح اقیانوس ها اینا پراکنده شدن.
آها، یعنی الان در حال نقل مکان به نقاط مختلفی از اقیانوس ها هستن که قبلا نبودن تو اون.
بله بله، دقیقا. این موضوعیه که میگم میتونه به طور غیر مستقیم تهدیدی باشه و حالا مشکلاتی ایجاد کنه، ولی مهمتر از اون میخواستم به یک عامل انسانی کاملا انسان توش دخیل بوده اشاره بکنم که اون یک چیزی هست به نام میکروپلاستیک ها. دقیقا همین که شما گفتین، توی یخهای قطبی، توی اجزای خیلی کوچیکی از یخهای قطبی حتی این روزها میکروپلاستیک های دیده میشه که حاصل تجزیه پلاستیک هاییه که تو سطح دریاست. این یه آماری هست که پیشبینی میشه تا سال 1429، یعنی 31 دو سال دیگه، تعداد قطعات پلاستیکی توی سطح آبها از تعداد ماهیان، تعداد آبزیان دریایی بیشتر میشه یا حتی چند برابر اون تعداد میشه و این کاریه که مستقیم انسان انجام داده.
این پلاستیکایی
که وارد دریا میشه، وارد اقیانوس میشه، به مرور تجزیه میشه. بله. ولی خب تجزیهش به این معنی نیست که از بین میره، به قطعات بسیار کوچیکی تقسیم میشه، تبدیل میشه که این قطعات حالا یا توی یخ‌های قطبی گیر میافتن یا تومه همین آبزیان میشن و باز به طور غیر مستقیم به زندگی خودمون برمیگرده، سلامت خودمون رو تهدید
میکنه. در واقع وارد
بیشتر از میکروبا ما انسانا برای
شاید بخوایم بگیم یه دلیل این که خیلی صحبت از این میشه که حالا هم کاهش مصرف پلاستیک، هم مهمتر از اون بحث بازیافت پلاستیک، مدیریت پسماندها، یعنی اینکه تفکیکی که باید انجام بشه توی زباله ها و اینها، اینا فقط یه بحثای محیط زیستی یا یه بحثای ایدئال و خوشایند برای مثلا نسل بعدی ما نیست، سلامت خودمون رو هم تا چند سال آینده میتونه تهدید بکنه.
خب آی ترابی،
خبر رو نمیگم،
خبر خودتون رو شروع کنید.
خبر من راجع به یک کار مشترک اخترفیزیکیه که دانشمندای روسی و آلمانی با هم انجام دادن. چند روز پیش خبر اومد که یک سازه فضایی، یک تلسکوپ فضایی پرتو ایکس راهی بایکونور شده برای پرتاب، آماده پرتاب. بنابر برنامه‌ریزی که اعلام شده تا اواخر تیره که پیش رو داریم حتما این مجموعه فضایی یا تلسکوپ فضایی بهتر بگم ارسال میشه. و این تلسکوپ فضایی یک تفاوتی با تلسکوپ فضایی که تا الان راجبش صحبت میکردیم داره. حالا تلسکوپ فضایی تو حوزه پرتو ایکس هست، ما مدلشو داریم، مثلا چاندرا رو داریم، ولی این دو تا تلسکوپه، یک تلسکوپ ماکس پلانک ساخته، یک تلسکوپ هم یک مرکز پژوهش علمی توی روسیه ساخته و این دو تا تلسکوپ همزمان با هم قرار رصدهای مختلف انجام بدن. برآورد شده که هر 6 ماه یک نقشه تمام نما از حالا عالم ما در نقطه‌ای که قرار گرفته، در نقطه لاگرانجی، نقطه‌ای که شاید میشه گفت نسبتی گرانش و نیروی گریز مرکز حالا تعادلی ایجاد میکنه، در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری از سطح زمین قرار بگیره و آسمون کامل پایش بکنه، تو اون نقطه که قرار بگیره اتفاقی که میفته اینه که فرصت پیدا میکنه 8-6 ماه یک بار آسمون پایش کنه در طیف پرتو ایکس. وقتی در طیف پرتو ایکس آسمون رو میبینیم به ما اطلاعات دیگه میده.
آسمون رو پایش کنه یعنی میدان دید خودش رو یا کلا میدان دید اطراف زمین رو؟
وقتی میگیم آسمون رو پایش کنه یعنی اینکه تو فاصله ای که از ما قرار گرفته، خب 1.5 میلیون کیلومتر فاصله است.
بله.
یعنی قراره که بره به اونجا برسه، این فرصت داره کل عالم رو ببینه
دور تا دور
360 درجه از هر زاویه. و نکته جالبش اینه که این قرار 8 بار این پایش 6 ماهه رو تکرار کنه، یه پروژه 4 ساله رو حداقل انجام بده که ببینن این تو پرتو ایکس چه اتفاقاتی داره توی عالم ما میفته. حالا ببینید، ما خودمون رو میتونیم توی منظر پرتوهای طیف مرئی ببینیم، یک چهره از خودمون میشناسیم. وقتی تو پرتو ایکس هم دیگر رو میبینیم، یعنی مثلا میگیم تو از خودمون عکس پرتو ایکس میگیریم، اسکلت بدن رو میبینیم. در عالم کیهانشناسی هم، در عالم اختر فیزیک و کیهانشناسی هم ما میدونیم که وقتی به عالم در طیف‌های مختلف نگاه میکنیم اطلاعات متفاوتی میگیریم. امواج رادیویی رو رصد میکنیم، فروسرخ رو رصد میکنیم، مرئی رو رصد میکنیم، فروسرخ و فرابنفش رو و عرضم به حضور شما ایکس و گاما. اون چیزی که توی پرتوهای ایکس ما رصد میکنیم فعالیت‌ها و فوران‌های بسیار پر انرژی هستند. چه تعداد؟ اون چیزی که الان مطرح شده میگن که برآورد دارن در حالا بازه 6 ماهه 3 میلیون سیاه چاله رو و 700 هزار ستاره رو بیان دقیق بررسی بکنن. 3 میلیون سیاه چاله گولپیکر که حالا سیاه چاله های معمولا داخل کهکشان ها هستن، اونا رو بیان رصد بکنن و حالا تغییراتی که روی اونا رخ میدارم میتونن توی بازه‌های 6 ماهه بررسی کنن. علاوه بر این بعد 4 سال قراره یه نقشه تمام نمای بسیار با کیفیتی از آسمون منتشر بشه توی حوزه ایکس ری، توی طیف ایکس ری. اون چیزی که وجود داره این که تلسکوپای ایروزیتا و آرت ایکس سی روی این فضاپیما قرار گرفتن، یا بهتر بگم تلسکوپ فضایی قرار گرفتن و اسمش یه اسم روسیه، حالا کمی سخت‌تر داره، ولی اسپکتر که همون اسپکترومه و با مخفف آرژی شناخته میشه، اسپکتر آرژی یا اسپکتروم آرژی اسم این تلسکوپ اختر فیزیکیه و قراره که نقشه‌ای که از آسمون ما در حوزه مرئی میشناسیم، در حوزه‌های مختلف، در طیف‌های مختلف دیدیم دقیق‌تر بشه و شاید میشه گفت بخشی از سوالات ما راجع به طبیعت و ماهیت این اجرامی که در دوردست‌های کیهان قرار دارن پاسخ بهتری بده.
بله.
خب شما
خیلی هم جالب. آره. عرضم به خدمتت که چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم داستانیه که این چند وقت منتشر شده، اون این بود که یکی از شرکت‌های خودروسازی مطرح غربی اعلام کرد که از این به بعد، یعنی در آینده نزدیک، شروع می‌کنه به پرداخت کردن یه هزینه مشخصی به کاربرانی که بتونن نقص فنی خودروشون، یعنی ایرادات طراحیشو به مرور زمان کشف کنن.
بله.
و به اون شرکت گزارش بدن و به جاش جایزه رو در فرم کریپتوکارنسی، یعنی ارز پول، دریافت کنن توی حساب ارزی خودشون. این یک میتونه یک
ارز رمز منظور
دقیقاً همون ارز رمز. هنوز به این
ارز پول یکیه
از کریپتوکارنسی منظورم بود، گفتم ارز رمز. حالا مسئله این است که این میتونه یک قدم جدیدی باشه در این مسیر که استفاده از کریپتوکارنسی به عنوان یک شیوهی برای پرداخت جایزه از توی شرکت برای یافتن ایرادات و نقص محصولاتشون میتونه یه نوآوری باشه. در این حال نشون میده که دیگه حالا دو دورانی زندگی میکنیم که شرکت های بزرگ و تولید کننده های بزرگ حوزه فناوری و حتی غیر فناوری روی آوردن به پرداخت های آنلاینی که خارجی از شبکه بانکی اتفاق میفته. این میتونه اتفاقای مهمی رو در پی داشته باشه، هم از جهت مثبت هم از این جهت که خب حالا ما با یک شیوه جدیدی از معاملات و تعاملات مواجهیم که این تعاملات دیگه اون گرفت و گیری های بانکی رو نداره، به خاطر اینکه حالا میتونن مستقیم شرکت میتونه در ارتباط باشه با کاربر، و دوم اینکه در این حال میتونه نقاط منفی هم داشته باشه، به هر حال
بازگیری ها هم زیاد میشه دیگه.
به جز اون شبکه بانکی وقتی سر راه هست معمولا یه اطمینانی وجود داره اینکه این تعاملات بانکی به هر حال یه نظارتی روش وجود داره، شفافیتی روش وجود داره. ضمن این رو هم باید در نظر بگیریم که این اتفاق یعنی این شیوه پرداخت میتونه کمک کنه به افزایش سرمایه